أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. محقق خوئی رحمت الله علیه در مقام بیان فرق بین وصیت تملیکیه و وصیت عهدیه فرمودن، وصیت تملیکیه وصیتی است که تعلق می‌گیرد به امور اعتباریه‌ای که نتیجه یک فعل خارجی است. سلام علیکم. و در این وصیت مصالح عین یا منفعتی را مالک می شود. و همچنین هر وصیتی که متعلق آن فعل خارجی نباشد، مثل وصیت به فک ملک وصیت به ابراء دیون ملحق می شوند به وصیت تملیکیه. زیرا این نوع از وصایا اگرچه متضمن تملیک احدی نیست، و به این معنا وصیت تملیکیه نخواهد بود، ولیکن ملحق به وصیت تملیکیه می شود از اون حیث که متعلق این وصیت نتیجه فعل خارجی است. و اما وصیت عهدیه عبارت است از وصیتی که متعلق آن افعال خارجیه باشد، مثل این که وصیت کند فلان کس او را غسل بدهد، یا او را کفن بکنند، یا او را در فلان جا دفن بکنن. به تعبیر دیگر فرق وصیت تملیکیه و عهدیه در آن است که وصیت تملیکیه یک نوع تصرف اعتباری از شخص وصیت کننده در اون چه است که مربوط به بعد از وفاتش می باشد، چون نتیجه این وصیت قهرن بعد از موت محقق می گردد. و اما وصیت عهدیه عهد الی الغیر است، به این معنا که اون غیر پس از موت موسی فعل خارجی مثل تجهیز، زیارت، اطعام یا فعلی اعتباری مثل تملیک، عتق و ایقاف را انجام بدهد. پس ببینیم سید محقق خویی در حقیقت می‌فرماید که فرق اساسی بین تملیکیه و عهدیه اینه که تملیکیه متعلقش امور اعتباریه است. کدوم امور اعتباری؟ امور اعتباریه که نتیجه فعل خود آقای موسی است. مثلا چی؟ الان وصیت میکند که من مالم را، ثلثش را به ملک فلان در آوردم بعد از موتم، درسته؟ نتیجه فعل اونی که بعد تحقق پیدا میکنه و متعلق وصیت چیه؟ عبارت هست از ملکیت دیگه، ملکیت هم امر اعتباریست. یا وصیت میکند که بعد از فوت من دختر من را به عقد فلان مثلا در بیاری، وصیت بازم وصیت چیه؟ تملیکیه است، بین اعتبار جنگ جهت که امر اعتباری است که زوجیت باشه. و اما اگر نه، در وصیت متعلق وصیت فعل خارجی صادر از غیر باشد، نه نتیجه فعل من، فعل خارجی که صادر از غیر می شود، حالا نتیجه اون فعل خارجی میخواد تملیک باشد، میخواد عتق باشد، هر چی باشد. مثل این که وصیت میکنند آقای زید بعد از این که من فوت کردم تو منو تجهیز کن، خب فعل خارجی است. یا وصیت میکند بعد از این که من فوت کردم مالم را به فلان تملیک کن، این در اینجا فعل خارجی غیر است. یعنی متعلق وصیت چیه؟ فعل خارجی غیر. غایت الامر تارتا نتیجهش ملکیت نیست، تارتا نتیجهش ملکیته، تارتا نتیجهش عتقه، تارتا نتیجهش ایقافه. مثل اینکه میگه بعد از من این مال را وقف کن، وصیت میکنه به غیر. پس ملاک تفاوت بین عهدیه و تملیکیه به نظر محقق خویی این است که وصیت تملیکیه عبارت است از وصیتی که متعلقش فعل خارجی خود موسی باشد، ولی وصیت عهدیه عبارت است از اون وصیتی که متعلقش فعل دیگر باشد، فعل خودش نباشد، ولی اون فعل دیگری نتیجهش ملکیت باشه، ولی اون فعل دیگری نتیجهش ایقاف باشه و هرچی که مخواد باشه. این تفاوتی که برمون محقق خویی مطرح کرده. روشن شد تفاوت؟
نتیجه
نه دیگه، طبق تعریف های گذشته مثلا میفرمودن اگه درش تملیک بود میشه تملیکیه. خب من وصیت میکنم به شما که شما بعد از من این مال را به ملک فلان در بیار، تملیک هست یا نیست؟ طبق تعریف گذشته این داخل در تملیکیه میشود، ولی طبق فرمایش آیه خویی این در چین عهدیه است. از چه جهت؟ از جهت اینکه متعلق وصیت فعل شماست ولو نتیجهش تملیکه. بله اگر متعلق وصیت فعل خودت بود، یعنی خود من، که برش تملیک مترتب بشه بعد این میشه تملیکیه. دقیق فرمودید؟ اما اگر نه متعلق وصیت فعل غیر باشه، عهد با غیره، یعنی از این جهت میخواد بگه یعنی معاهده است بین تو و غیر، اما در اونجا معاهده بین خودت و غیر نیست، لذا اینو میگیم عهدیه، اینو میگیم چی؟ تملیکیه. خب حالا همونطور که عرض خواهم کرد خیلی ما نمیخوام ایراد به این تقسیمات بگیریم، چون دایی هم نداره که این ایرادها رو وارد بکنیم، به هر نوعی تقسیم کنیم وصیت هست، همه هیچ تفاوتی نداره، ولی خب اصل اصطلاح برامون باید روشن بشه. قریب به همین مطلبی که محقق خویی در مبانی عروه مطرح می کنند، بعضی از محققین نجف مثل شیخ امین زین العابدین معروفه در نجف، در کتابی به نام کلمت و تقوا بیان جالبی دارند. بله امین زین العابدین خیلی مطرح نیست، اما کتاب بسیار قشنگی نوشته در فقه به نام کلمت التقوا، خیلی به نظر من کتاب جالبیه، زیباست، انصافا زحمت کشیده. ولی آخه ما در بین علمامون، گذشتگانمون و حتی حال حاضرمون فرق نمی‌کنه، یک سری افراد بودن که نمی‌خواستن مطرح بشه اصلا، یعنی خیلی دائیه به مطرح شدن اصلا نداشتن. نظیر اینها زیادم بودن، کم نبودن، که حتی از نظر علمی از خیلی کسانی که مطرح شدن بالاتر بودن. مثلا در زمان خود ما هم عصر ماها، مرحوم آقای عاشق مرتضای حائری، فرزند آقای عاشق عبدالکریم حائری، خودش یه استوانه بود، یه فحلی از فحول بود، که این شرح عروه‌ای که الان ازشون چاپ شده خودش بیانگره این مطلبه که چقدر ایشون عمیق بود. و در همون زمان خودشم، البته من یادم بچه‌ای بودم در سال دوم طلبگیم بود که از سبزوار، یکی از حضرات سبزوار نامه‌ای به من نوشت که بیام قم خدمت ایشون نامه نوشت، من آمدم رفتم خدمتشون، همین کوچه آیه گلپایگانی بود، بعد عرض کنم بچه بودیم، بعد رفتیم همین نامه رو دادیم، اونجا خودش بود با سه نفر چهار نفر در منزلش درس میگفت با همین دو سه نفر رو، شاگرد خیلی زیادی نداشت، شاید دایی نداشت، من همین بحث دایی نشد داشته، ولی خیلی آدم سلیم و نفسی. ولی ما در یکی در همین بعضی مصاحبه‌های خارجی یکی دو نفر هستن که اینا شاگردای آقای عاشق مرتضی هستن، اینها هم تصریح میکنه که آقا صحبت میشه اصلا ابا داشت از این که خیلی بیاد تو میدان و مطرح بشه و غیر ذلک. و حالا که زمینش کاملا فراهم بود اگه ایشون میومد خیلی ها نمتونستن بیان، خیلی ها نمتونستن در اون زمان بیان، چون واقعیت اینه که نظر علمی قبولش داشتن. بعضی از علمایی داریم واقعا اینو گمنامن، اما آثار اینها رو که آدم ملاحظه میکنه میبینه آثار بسیار زیبا، زحمت کشیده و خوبی هست. یک بنده خدا یه حرف قشنگی میگفت، میگفت اصلا آقا خداوند متعال گاهی بعضی رو تو آب نمک نگه میداره از علما رو که هم در یک موقعیت بسیار حساس یه دفعه میبینی چی؟ آمد تو میدان، اونو به کمک و استعانت خداوند متعال آمد. نظیرش همین آقای سیستانی رحمت الله علیه حفظه الله. خب آقای سیستانی به هر حال اینطور نبوده که مثلا ما بگیم در نجف خیلی مطرح بود، البته عالم بود، فاضل بود، از نظر علمی واقعا قبولش داشتن در چیز، ولی خیلی ها بودن که از ایشون مقدم بودن در جهات تدریس و جمعیت تدریسی و اینا، خیلی بودن که مقدم بودن برای ایشون اینا، ولی خداوند متعال این نگهش میداره تا از اون اذیت‌های خاصه صدام و اطرافیش خورده بیشتر در امان بمونه. بعد همچین روزی باید چیکار کنه؟ بیاد تو میدان. من یادمه خدمت ایشون رسیده بودیم، خب تنها بودیم، من بودم آقا و یه نفر دیگه، توصیه هایی میکرد، چون سوال کرد از وضع قوم که چطوری درس ها بحث ها چه کیفیت اینها، گفتم الحمدلله به این صورت بود، شور و شوق خاصی است در بین طلبه ها. بعد ایشون فرمودن که دو سه تا مطلب فرمودن. یه نکته این بود که به طلبه ها و اساتید قوم بگید خیلی به دنیا نچسبن، حراس باشی از این مطلب، خود رو وابسته به دنیا نکنن، خطر بسیار بزرگیه. نکته دوم این که دنبال هیاهو نباشید، خیلی هر خدا چهار همینطور بود، چند نفر طلبه خوب پیدا کنید دستشون رو بگیرید که اینها به سامان برسند در حوزه و در آینده، دنبال سیاهی لشکر یه حرفا نباشید، خدا خودش درست میکنه. اون روزی که بخواد طرف رو قدرت بده میگه با همین تعبیر، خب یک نوع اشاره به خودش داشت دیگه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه واقعا اینها درس هایی است در حوزه متصوفان الان فراموش شده دیگه، خیلی در بین خیلی از ماها فراموش شده و یادش هم نمیکنه. در دوره اول درس خارج اصولی که داشته همین 5-6 نفر تجاوز نمیکرده در گفته ای که موثق، میگن یک دفعه درسی با وجودی که علیه ایشون تبلیغات خیلی زیاد بوده در حوزه هم قوممون هم به خاطر مسائل فلسفه و دقت های فلسفی که داشتن، درس فلسفی که داشتن هجمه های متعددی بوده، اما یه دفعه بروز و ظهور میکنه که بعضی تصورشو نمیکنن. خب خداوند متعال باید این زمینه فراهم کنه برای اینکه باید همچین اتفاقی در این آینده بیفته. منظورم اینه که بعضی هستن واقعا گمنامن. شما در بین همین معاصرین خودمون خب آقای اشتهاردین واقعا مجسمه تقوا بود، واقعا سمبولی برای تقوا بود، کسی که 30 جلد شرح عروه ایشون چند سال قبل چاپ شده و اگر میخواست در بساط مرجعیت بیاد بر خیلی هم مقدم بود. بعد از آقای عراقی کاملا زمینه بره مثل آقای اشتهاردی فراهم بود که بیاد به بساط مرجعیت و بر خیلی ها قطعا مقدم بود، اما این شخص همواره از مطرح شدن عباداش عجیبه. خب شخصیت به این صورت که من یادمه در همین صفحه داشتم می اومدم و ایستاده بود ایستگاه اتوبوس، همین اواخر قبل از این که هنوز فوت کنه که سوار اتوبوس بشه، نمیتونست، من دستشو گرفتم بردم بالا سوار اتوبوس بشه. یادم من با ماشین خودم سوارش کردم، میخواست برس دفتر رهبری، بعد میخواست پیاده بشه، 2000 تومان که ما پول دست کدم آقا ما برحال شما رو تیمانن سوار کرده، چون گفت منم تیمانن پول به شما مدن، میخواست کرایه بده که اینقدر 2000 تومان بهت نمیدادم، از اونجا تا اینجا 2000 تومان نمیدادم، یعنی منم تیمانن این پول رو به شما میدم. خب خیلی اینا بزرگوار بودن و حوزرم همین ها نگه داشتن، حوزرم همین ها نگه داشتن، از این حیابوها و از این مطرح شدن هایی که متاسفانه الان به اندک چیزی میخواییم دکون باز کنیم، دستگاه باز کنیم، یعنی واقعا این دیگه مشهود و محسوس الان مع الاسف، اینها مبرا بودن و طبیعتا اینها اجرشون عند الله محفوظه. خب همین شخصی که الان ما اسمشو بردیم، شاید اگر در بین اساتید هم اسمشو ببرید نشناسن کیه، 7 جلد 8 جلد داره کلمت و تقویشون هست، من ملاحظه چند بار کردم، البته در کامپیوتر من دیدم، من بیرون ندیدم، من از توی کامپیوتر نگاه کردم اینا، تو سی دی المعجم مطالب قشنگی ترتیب داده، حرفای خوبی زده. حالا یک حرفش همین که قبل از ایشون در بحث تفاوت وصیت تملیکیه و عهدیه این تفاوت رو نگفته کسی، به این کیفیت و به این زیبایی که حالا عرض میکنه. قریبه به همین مطلب ایشون میفرمایند کلمت و تقوا جلد 6 صفحه 528 میفرماید که وصیت تملیکیه آن است که وصیت کننده یک چیزی از اموالش یا از منافع اموالش یا از حقوقی که قابلیت نقل به شخص معین یا اشخاص معین یا عنوان معین داشته باشد قرار بدهد، مثل عنوان طلاب علم یا در یک جهت معینه قرار بدهد، مثل مسجد حسینیه و امثالا. به این میگویند وصیت به ملک یا وصیت به اختصاص. و اما مراد از وصیت عهدیه آن است که وصیت کننده ملزم کند وصی خودش را یا وارث خودش را یا کسی دیگر را به فعل و یا چیزی که مربوط به خودش یا مالش یا یکی از شؤونات خودش می شود. مثلا امر می کند به شخصی که بعد از مرگ به این صورت من را تشییع کنید، یا تجهیز کنید، یا در فلان مکان خاص دفن کنید، یا بعضی از واجبات ترک شده را انجام دهید، یا خانه و زمین را وقف کنید. خب این بیانم تقریبا نزدیک به همون بیان آقای خویی است. و اما سید محقق حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، فرمودن اقسام وصیت دو قسم نیست، بلکه سه قسم است. تملیکیه، عهدیه و فکیه. ایشون می‌فرماید وصیت تملیکیه آن است که شخص وصیت کند به چیزی از ترکه‌اش، که برای شخصی باشد، و وصیت کردن به تسلیت بر حق نیز ملحق به تملیکیه می شود. مثلا حق حضانت رو وصیت میکنه، حق قیمومیت رو وصیت، مثلا مگه این ملحق به تملیکی است؟ یعنی اینکه ممکنه به اون معنا تملیکی نباشه، اما از نظر حکم ملحق به چیه؟ تملیکی است. خب و وصیت احدیه این است که وصیت کند به اموری که مربوطه به تجهیز، استیجار حج، صلات و مانند آنها است. وصیت فکیه آن است که تعلق بگیرد به فک ملک، مثل وصیت به آزاد کردن بندهش. در هر حال این مسئله جای بحث و مشاجره ندارد. چون تقسیم چیزی جز یک اصطلاح نیست، و اصطلاح درست کردن متنوع است. هر کسی می تواند این اصطلاحات را
به گونه‌ای تفسیر کند که دیگری نکرده. اون چه که مهم است آن است که تمام این اقسام در تحت مفهوم وصیت که همون عهد است داخل می باشد. تقسیم سوم برای وصیت آن است که گفته می شود وصیت منقسم می گردد به احکام خمسه. وصیت واجبه وصیت به امری است که بر موصی واجب می باشد، مثل برای ذمه شدن از حقوق مردم یا حقوق الله، البته اون حقوق واجبه. بله، نه تبرعی نیست، حقوق مردم باید بده که غیر تبرعی است اتفاقا، درسته؟ خب البته منافات نداره که اینا بعضیش تبرعی باشه یا غیر تبرعی، یعنی ممکنه تبرعی باشه ممکنه غیر تبرعی بعضی از اینها، البته در حقوق واجبه دیگه غیر تبرعی است. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه واجب پول باید داده بشه دیگه. بله غیر تبرعی نه، آره احسن، اشکال نداره، منافات نداره. وصیت محرمه عبارت است از وصیتی که متعلق اون امر حرامی باشه، مثل اینکه وصیت کند به قطع رحم. ناراحت طرف میگه آقا فرزندانم عزیزم، بعد از من با فلانیت که مثلا رحمم هست در اینا حق ندارید رفت آمد، بابا تو داری میمیری دیگه، از این دنیا داری میری، چی کار داره اینا مخوان آقا رفت آمد کنن نکنن؟ شیطانه دیگه، شیطان آقا میاد به سراغ آدم و آقا یه چیزایی رو در گوش آدم میخونه که فکر نمیکنه. خب حالا حرام نیستش این دیگه، این دیگه به هر حال به خاطر اینه که ما خودمون ول کردیم میدان را به مدها خودمون دادیم، حالا موقع اون سوال شده دیگه، تاثیر خود ماست، تاثیر مدها هم بندگان خدا نیست. وصیت مندوبه، خب وصیت به اموری است که مقرب الی الله باشد، صدقات مستحبه، مبرات و امثال. وصیت مکروهه مثل وصیت به برتری دادن بعضی از ورثه بر بعضی دیگر، بدون این که مرجحی در بین باشد، یا مثل وصیت به کفار برای کفار، البته اگر اعانه علی الحرام صدقه نکنه. قال انشاءالله در جای خودش اینو مفصل بحث خواهیم کرد، مثال زیاد میشه مطرح کرد. یا وصیت به اولادش که مثلا فلان کسب مکروه رو برگزینه، قصابی رو مثلا برگزینه، طلا فروشی رو برگزینه، از کسبهای مکروه دیگه. و وصیت مباح هم معلوم است، یعنی وصیت به اموری که مباح است، مثلا وصیت میکنه بچه خیاط بشه، امر مباحی باشه. این هم از اقسام وصیت که در اینجا مطرح شد و به امید خدا در بحث فردا یک مطالعه داشته باشیم. یکی دیگه از اموری که باز در همین تفهیم معنای وصیت به ما کمک میکنه این مطلبه که باید بررسی کنیم آیا وصیت عقد است یا ایقاع است. عقدی از عقود است یا ایقاعی از ایقاعات است. کلمات مرحوم ابن زهره، مرحوم علامه مستمسک جلد 14 رو مطالعه داشته باشید، 537. بعد خدمت شما عرض بشه در همین بحث کتاب وصایا و موارث مرحوم شیخ رو در جلد 21 صفحه 27 دقت بفرمایید. حدود 89 قول در اینجا وجود داره و جالب اینه که خیلی جنجالی هم هست قضیه. حدود 9 قول رو ما در اینجا ذکر میکنیم که آیا الوصیت و عقدون او ایقاعون، و انشاءالله بررسی میکنیم کدوم یکی از این اقوال صحیح و کدوم یکی از این اقوال باطل و بیمورد است که انشاءالله پردازیم.